را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا از توقف دوباره کمک رسانی به مردم در ولایت غور خبر میدهد. وحید الامانی سخنگوی این اداره در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که با مداخله مقام های طالبان طی چند ماه گذشته در برنامه های مدد رسانی مجبور شدند که فعالیت ها را در غور توقف دهند. امانی افزود که در حال حاضر تنها به وسیله گروه های سیار برای کودکان روبرو با سوی تغذی و مادران شیرده کمک های غذایی را در غور فراهم می کنند. در این مورد صحبت های مفصل در همین برنامه داریم. دفتر ملل متحد در ژنو می گوید که عدم مسئولیت غذایی به شمول افغانستان در 22 کشور جهان افزایش خواهد یافت. در گزارشی که دیروز 29 می از سوی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا منتشر شد، از افغانستان، یمن، سودان، بورکینافاسو، هایتی، مالی، نایجیریا، سومالیا و سودان جنوبی با عنوان کشورهای یاد شده که در آنها مسئولیت غذایی در پایان ترین سطح قرار دارد. در گزارش هشدار داده شده که در نتیجه ادامه بحران همسایه های این کشورها نیز ممکن است آسیب پذیر شوند و در شمار بیجا شده ها و پناهجویان افزایش به میان آید. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به خاطر آنچه مصداق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار داده شوند. در گزارشی که امروز 30 ماه می از سوی این سازمان پخش شد آمده که زنان در افغانستان در حال حاضر با محدودیت ها در بخش های کاری، اجتماعی، آموزشی و اعتراض های صلح‌آمیز روبرو شدند. در این گزارش از محدودیت طالبان بر نوع پوشش زنان نیز انتقاد شده است. تا هنوز مقام های طالبان به این گزارش عفو بین الملل واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که در مورد زنان بر اساس احکام و آموزه های دینی برخورد می کنند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در کشمیر تحت کنترل هند، دست کم 10 تن جان باخته و 55 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز هنگامی رخ داد که یک بس حامل سیاحان هندی از ایالت پنجاب به سوی شهر کترا در حرکت بود و در نزدیکی جمو دچار حادثه شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌ها و باشنده‌های محلی گزارش داده که عملیات نجات ادامه دارد. چندن کویلی، یک مقام محلی پلیس، به خبرنگاران گفته که بس اضافه بار بود. هند با سالانه هزاران قربانی و زخمی یکی از بلندترین آمارهای مرگ و میر در نتیجه رویدادهای ترافیکی را در جهان دارد. و روسیه بامداد امروز باز سلسله از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین را به شهر کیف پایتخت اوکراین عملی کرد. ویتالی کلیچکو شاروالی کیف در تلگرام گفته که چندین منطقه در این حملات هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. ایوان ویوسکی سرپرست فرماندهی پلیس ملی اوکراین شمار زخمی‌ها را 13 تن خوانده است. همزمان با این سرگ سوبیانین شاروال مسکو گفته که صبح امروز حمله توسط یک تیاره بی سرنشین بر این شهر نیز صورت گرفت. با گفته او در این رویداد به کسی آسیب نرسیده، اما دو ساختمان زیانهای سطحی برداشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل مداخلات طالبان توزیع کمک ها را در غور متوقف ساخته است. یک سخنگوی این اداره گفت
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت های غذا در مکاتب متوقف می باشد. کارمندان دبلیوی در دفتر ستلایت غور موجود نمی باشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم.
اما سخنگوی طالبان میگوید که برای توزیع کمک ها مقرراتی را تعیین کردند که طبق آن باید عمل شود.
روی یک طرز العمل که وزارت اقتصاد با تمام مسئول و نهادهای خیریه دارند، یه است که باید توزیع همکاری ها با مردم با شفافیت کامل باشه، مستحقین مد نظر گرفته شده باشند که استفاده ها صورت نگیرد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد متوقف شدن کار برنامه جهانی غذا در ولایت غور. اداره های غذا و زراعت سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهای خوانده که امنیت غذایی در آن روز به روز کاهش می‌یابد. محکمه پاکستان ضمانت تازه صدر اعظم سابق این کشور عمران خان را پذیرفت. هزاران جوان که اکثر آنها دختران میباشند از طریق یک پوهنتون آنلاین آموزش را ادامه میدهند. یکی از دانشجویان این پوهنتون گفت: و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها در غور، این روند را در این ولایت متوقف کردند. باشندگان ولایت غور هم میگویند که از یک ماه بدین سو کمک‌های سازمان جهانی غذا WFP در این ولایت متوقف شده و آنها هیچ کمک دریافت نمی‌کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مداخلات مقامات محلی طالبان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یک باشنده غور آغاز می‌شود.
اینی خلاصه دیگه بدبختی سر مردم دیگه این سر ما مردم های غریب نمیفهمی که برادر کمک های دبلیفی پارسال که خوب بود انسان برادر ما نمیفهمی که این مقصد دیگری از این برا را دبلیفی خودان چی بسته خدا.
غلام حیدر باشنده ولایت غور است که میگوید از یک ماه به این سو کمک های برنامه جهانی غذا یا WFP در قریه ایشان متوقف شده و دروازه انبارهای این سازمان در هر محل بسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
میشه یک برج که برادر کمک اینجا سرازیر نشده، یک برجش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر درسته بودم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید. از طریقی مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خاطره فراسو یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید از مدت به این سو کمک دریافت نکردند و شنیدند که مقامهای طالبان توزیع این کمک ها را متوقف کردند. او بر رادیو آزادی گفت که مسئولان باید هرچی زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
خواست من حیث یک شهروند ولایت غور این است که امارت اسلامی اجازه بدن تا کمک‌ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک‌ها بهره برداری کنند.
این در حال است که دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که مقام‌های محلی طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه مداخله دارند و از همین رو این روند از ماه اپریل به این سو در ولایت غور متوقف شده است. وحیدالله امانی، سخنگوی این سازمان، به رادیو آزادی گفت روند کمک‌های بشردوستانه در غور در ماه جنوری نیز به دلیل مداخلات مقام‌های طالبان به گونه موقت متوقف شده بود، اما از ماه اپریل به این سو تنها برای کودکان و مادران باردار و شیرده خدمات تغذیه ارائه می کنند.
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت‌های غذا در مکاتب متوقف می‌باشد. کارمندان WFP در دفتر ستلایت غور موجود نمی‌باشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم. از ماه می تا اکتبر سال جاری تخمین زده می‌شود که بیشتر از 470 هزار نفر در ولایت غور با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه باشند. خانواده‌هایی که پلان است برایشان کمک‌های بشری رسانده شود تا زمانی از کمک‌ها محروم خواهند ماند، تلاش‌های مداخله از طرف احکام محلی در رساندن کمک‌های بشری متوقف نشده است.
از سوی دیگر حکمت للی، یک تن از فعالان مدنی و ولایت غور، ادعا می‌کند که از چندی بدین سو دروازه دفاتر سازمان ملل متحد در ولایت غور بسته است و مردم در انتظار کمک رسانی هستند.
مدتی است که دروازه های مؤسسات UN در ولایت غور مسدود شده و این باعث ای شده که مردم در حال فقر و گرسنگی به سر ببرند و این بستن دروازه های مؤسسات UN مخصوصا WFP باعث ای شده که مردم زیر خط فقر در شرایط اضطرار قرار داره و از طرف دیگر هم احتمال داره که یک برج مواد از طرف مقامات WFP به ولایت غور کنسل شوه که مردم ولایت غور واقعا متضرر میشه.
آقای لالی از مسئولان محلی حکومت طالبان و سازمان ملل متحد می خواهد که هرچی زودتر روند توزیع این کمک ها را آغاز کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مداخلات مقام‌های محلی حکومتشان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند.
بچن چیزی که ما مکلف هستیم روی یک طرز العمل که وزارت اقتصاد با تمام مؤسسات و نهادهای خیریه دارن، یه است که باید توزیع همکاری‌ها با مردم و مواد غذایی با شفافیت کامل باشه، دوم مستحقین مد نظر گرفته شده باشه، سوم سوء استفاده‌ها صورت نگیرد. در کدام جای اگر چنین چیزی رعایت نمی‌شد یا مشکلات داشت و نظام مجبور است باز به خاطر حل مشکل و استماع شکایت مردم مداخله بکنه در بعضی جاها، ولی زیاد نیست، فیصدی از بسیار کم است.
این در حال است که چندی پیش میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که برخی از برنامه‌های کمک بشری در ولایت غور، اروزگان و غزنی به دلیل تلاش پی هم و مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها متوقف شده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش بود در مورد این که برنامه جهانی غذا روند کمک رسانی به مردم در ولایت غور را برای دومین بار در 5 ماه گذشته متوقف کرده است. علت این اقدام مداخله مقام‌های طالبان در امور مدد رسانی سازمان ملل متحد خوانده شده. آذرخش حافظی آگاه مسائل سیاسی نگران است که این گونه اقدام‌های طالبان بر روند کمک رسانی تأثیر خیلی منفی می‌گذارد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تصمیم برنامه جهانی غذا چقدر نگران کننده است.
ولایت غور یکی از فقیرترین و دورافتاده‌ترین ولایت‌های افغانستان است و مشمول خوشحالی‌های متواتر با سطح معیشت پایین است و طبعا نیازمند کمک‌های بیشتر و فراوانتر می باشد. اما به عوض ازدیاد کمک‌ها متاسفانه سازمان ملل یه بار دوم است که کمک‌های خود به این ولایت قطع میکنم و دلیلش این است که کمک‌ها به مردم اصلی نمیرسه و غیر کارمندان دولتی به نفع خود مصادره میکنن. به هر صورت منازعی که بین حکومت سرپرست موجود افغانستان و مؤسسات بین‌المللی وجود میآید، تاوان اصلیش مردم عادی جامعه میپردازند و این حد اقل امکانی را که کمک‌های بین‌المللی سمون به دستشان نمی‌رسد. لحاظا میگم راز خیر تو مید نیست شر مرسان. دولت باید نه تنها مانعی در راه رسیدن کمک به مردم ایجاد نکنه، بلکه این کمک‌ها را تسهیل کنه تا به مردم مستحق برسه.
خب آقای حافظی، به باور شما در این گونه برنامه‌های مددرسانی طالبان چگونه مداخله کرده میتونن؟
چون فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات همکارشان که مؤسسات غیر دولتی یا اینجا هستند در قلمرو اقتدار حکومت‌ها صورت می‌گیره و هر گروهی که بر سر اقتدار باشه می‌تونه که اعمال اراده بکنه بالای از و یا محدودیت به او خلق بکنه که سبب نارضایتی از او شوه و روند کمک رسانی را اخلال بکنه. ولی اول خود مکلفیت دولت هاست که بر ضد فقر مبارزه کنن و بر ایجاد جای کار و زدودن فقر و ایجاد رفاه به مردم کمک کنن و اگر خودشان توانی ندارن نباید مراجعی را که با مردم مظلوم و مستضعف و مسکن میخواین کمک کنن مانی کاری از او نباید شود به این صورت.
و آیا تصمیم برنامه غذایی جهان به این معناست که اگر در کارشان از سوی طالبان کدام مداخله صورت بگیره توزیع کمک‌ها را شاید در هر ولایت افغانستان قطع کنند؟
این بار دوم است که در غور و بعض ولایت‌های دیگه کمک رسانی قطع میشه. قبلا در غزنی هم از ادامه کمک‌ها خودداری کردن و دلیلش این بود گفتنی و اشخاص مستحق نمیرسه و کارمندان دولتی حکومت موقت موجود طالبان از این کمک ها بهره میگیرن و شرط کمک دهنده های بین‌المللی همی است که کمک ها به دسترس مردم عادی برسه و حکومت از این تغذیه نکنه. ولی یک راه حل یک مکانیزم باید برزی پیدا شود که این کمک ها به دست مردم مستحق برسه و از دست برد مسئول نگه داشته شود. در غیر از این کمک ها قطع شوه وضع معیشت مردم از یک قدر بدتر میشه و یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود که همه دنیا از او بابت احساس شرمندگی خواهد کرد.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، آگاه مسائل سیاسی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره های غذا و زراعت سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهایی دانستند که امنیت غذایی در آن روز به روز در حال از بین رفتن است. این سازمان ها دیروز در گزارش مشترک نوشتند که خطر گرسنگی در 22 نقطه در 18 کشور جهان از جمله افغانستان به بالاترین حد رسیده. در همین حال برخی از مردم فقیر در افغانستان میگویند که زندگی برایشان به حد دشوار شده که توان تأمین یک وعده غذایی را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان بی بضاعت آغاز می شود.
Такшне моминамети повожу да тоже раз амри парунчкланяч на ита такшне моминам на джули вали даге хвараклам гар ми прлари вали аврор тугни шей
фаршта бевасту аз сахти хай зиндаги оро маджбур карда то аз орозгон ба кандахор баравад амо ба назар мерасад ке зиндаги о дар онҷо ҳам хуб пеш намеравад о аз фақр ва надори шикоят мекунад ва мегӯяд кӯдаконаш гурсна ҳастанд ва чизе барои хӯрдан надоранд
сесалор пинземи кшняд явздаем яс мужур хусарди ва ватана
4 5 кӯдак дорам خسرم و من هستیم. برای خریدن چپلی برایشان حیران هستم. برای نانشان حیران هستم. زندگی مرا حیران کرده است. 10 افغانی ندارم که برای اینها چیزی بگیرم.
این شاید نشان دهنده سرنوشت 28 میلیون افغان در افغانستان باشد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر با وضعیت وخیم بشری روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. علاوه بر این روز گذشته سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک افغانستان را یکی از کشورهای خواندند که امنیت غذایی در آن روز به روز در حال از بین رفتن است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن از نظر امنیت غذایی با تهدید بالای روبرو هستند. در این گزارش به 22 نقطه در 18 کشور اشاره شده است که تهدید گرسنگی در آنها به بالاترین حد رسیده است. در این گزارش به نقل سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذا WFP نوشته شده است که نه تنها مردم در بسیاری از نقاط جهان گرسنه هستند، بلکه شدت گرسنگی بیش از هر زمان دیگر است. در گزارش مشترک سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد افزایش بحران گرسنگی در مناطق گرمسیر نگران کننده خوانده شده و علت عمیق‌تر شدن این بحران جنگ، تغییرات اقلیمی و ضربه‌های اقتصادی عنوان شده است. این اداره‌های سازمان ملل متحد هشدار دادند که ضربه‌های اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط به بحران ناامنی غذایی کمک کرده است. گزارش بانک جهانی هم در ماه‌های اول سال 2022 نشان داده بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، عاید سرانه ملی در افغانستان یک بر سه کاهش یافته است و همچنین پیش‌بینی کرده بود که در این سال اقتصاد افغانستان 34% وخیم‌تر می شود. ماز حکومت طالبان در مورد این گزارش و استراتژی آنها برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان سوال کردیم، اما آنها پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی تحریم‌های کشورهای خارجی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان برای خودکفایی اقتصادی بیشتر بر استخراج معدن توجه کرده که به نظر می رسد پاسخگوی نیازهای اقتصادی افغان ها نبوده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وکیل مدافع عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که محکمه ضمانت تازه او را پذیرفته است. او به تحریک خشونت در برابر اردوی پاکستان در جریان اعتراض‌های گسترده در آن کشور متهم شده. بر اساس گزارش‌ها خان اکنون تا 3 روز دیگر بازداشت نخواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
محکمه ضد تروریسم پاکستان درخواست ضمانت از سوی عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر تحریک انصاف را امروز پذیرفت. خان به خشونت پراگنی در برابر اردو پس از بازداشتش در نوم ماه می متهم شده. انتظار حسین پنجوتا وکیل مدافع عمران خان میگوید محکمه ضد تروریسم ضمانت صدر اعظم پیشین را پس از آن تایید کرد که او ورقهای ضمانت را امضا کرد و آن را به محکمه فرستاد. به گفته پنجوتا گروهی از تحقیق کننده ها که خشونت های نهم ماه می را بررسی می کنند امروز عمران خان را برای پاسخگویی احضار کردند، اما یکی از اعضای گروه حقوقی اش به جای او در محکمه حضور یافت. تصمیم امروز محکمه به این معناست که عمران خان تا دوم ماه جون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نخواهد شد. او بار نخست متهم شد که در انگام صدارتش تحفه های گرانبها را که از مقام های سایر کشورها به دست آورده بود فروخته است، اما اکنون در گزارش ها گفته شده که عمران خان خودش را در مبارزه با اردوی قدرتمند پاکستان قرار داده است. بازداشت او در نهم ماه می باعث اعتراض های گسترده در پاکستان شد. هواداران خان به ارتکاب خشونت در جریان اعتراض ها متهم شدند. صدها تن پس از آشوب ها و درگیر شدن با پلیس بازداشت هم شدند. اما عمران خان هر گونه اتهام بر خودش را رد کرده و می گوید که در انگام آشوب ها و خشونت ها او در بازداشت بود. خان 70 ساله یک زمان ستاره کرکت پاکستان بود. با گزارش خبرگزاری رویترز عمران خان در سال 2018 با حمایت اردوی پاکستان به قدرت رسید، اما هر دو جانب این خبر را انکار می کنند. او بدون تکمیل کردن دوره صدارتش در سال 2022 از سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و سپس قضیه او به محکمه راجع شد. بعد دنبال اعتراض های پس از نهم ماه می در پاکستان شمار از هواداران عمران خان بازداشت و سپس به اردوی این کشور تسلیم داده شدند. اکنون محکمه های نظامی در مورد آنها تصمیم خواهند گرفت. خان خواهان مذاکره در مورد پایان دادن به بحران شد، اما حکومت پاکستان هر گونه مذاکره با او را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از بسته شدن مکتب های بالاتر از صرف ششم و پوهنتون ها بر روی دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، تلاش ها برای آموزش آنلاین در داخل و بیرون از کشور آغاز شده است. در ادامه این روند، مؤسسه زیر نام پوهنتون آزاد افغانستان زمینه تحصیل رایگان آنلاین را برای دانشجویانش فراهم کرده است. آگاهان امور آموزش و تحصیل به این باورند که آموزش آنلاین جایگزین آموزش حضوری شده نمی تواند، اما با متوقف شدن روند تحصیل دختران، آموزش آنلاین گزینه خوبی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
که مون سر تقریبا 10,000 افغان معصرین انجونی و حلکان مون سر فردی که دیده بر صفحه و دیده
حامد الله افغان بنیانگذار پانتون آزاد افغانستان میگوید پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و بیرون شدن برخی استادان پانتون های مختلف به فکر ایجاد یک پانتون رایگان شد. آقای افغان با رادیو آزادی گفت در مشوره با شماره از استادان و چهره های حامی آموزش طرح مشترک را برای ایجاد این پوهنتون 100% رایگان ایجاد کردند و آن را در وزارت عدلیه حکومت طالبانی ثبت کردند. او میگوید که تا بیش از 300 استاد افغان آماده شدند که به گونه حضوری و آنلاین رایگان تدریس کنند، اما پس از آن که طالبان دروازه پوهنتون ها را برای دختران بستند، روند آغاز فعالیت حضوری این پوهنتون متوقف شد. آقای افغان افزود که پس از آن روی طرح آنلاین کار کردند که بر اساس ادعای او در حال حاضر حدود 10,000 دانشجو به گونه مستقیم و 27,000 تن دیگر به گونه غیر مستقیم درس های مختلف و زبان های بین المللی را از طریق پانتون آزاد افغانستان فرا می گیرند.
در وسنی فعالیتون چیزمون رواندی؟ فعالیت های فعلی ما که جریان دارد تحت نام اجتماع آزاد افغانستان است. حالا ما از طریق این اجتماع دو فعالیت بزرگ را انجام می دهیم. در نخست ما تقریبا به 10,000 کورس رایگان دسترسی داریم که مربوط به پلتفرم های تدریسی مختلف دنیا است. به خاطر که با آمدن کرونا بیشتر کورس ها و درس های مهم با آنلاین تبدیل شد. همراه ما بین 50 تا 60 پلتفرم بین المللی موجود است که همهشان معتبر هستند و اسنادشان از پوهنتون های خارجی است.
آقای افغان میگوید که آنها برای دانشجویان و دانش آموزان خود کورس های جهانی زبان های انگلیسی، فرانسوی و جرمنی و دوره های آموزشی بازاریابی دیجیتالی، مدیریت پروژه ها، رهبری و بازاریابی، دیزاین صفحات وب و بخش‌های کامپیوتر را فراهم کردند. کانون در این کورس ها آموزش می‌بینند. او گفت که 70% دانش آموزان و دانشجویانشان بانوان هستند. حسنا یکی از دانش آموزان این ماسته به رادیو آزادی گفت:
ما داشته ما میشه که من این پنسن آنلاین دست میخوانم و ما سنفای انگلیسی هم داشتیم که تقریبا سنف انگلیسی ما انترمدیت بود و دیگه بخشا بود که یک هفته پیش تکمیل شد و سنف روانشناسی ما در حال جریان است. و
اسما ترکه که فارغ 15 طب پانتون ننگرهار است میگوید که حالا مصروف آموزش آنلاین دیگر بخشا در این موسسه است. او به رادیو آزادی گفت که میخواهد انگلیسی و دیگر زبانها را نیز یاد بگیرد.
الان هم دروس آنلاین زبان انگلیسی از طریق پانتون آزاد افغانستان به صورت آنلاین تعقیب میکنم و تانسیمی تا حد مشکلات زیادی در رابطه با درسای پنتونه و همچنان در رابطه با فعالیت روزمره ایم که برای زبان انگلیسی میشد را توسط ازی حل کنم و من مدت 4 ماه میشه که به صورت آنلاین از صنفای مختلف اهلیسون و بعضی صنفای دیگه از طرف پنتون آزاد افغانستان درس بخوانم.
پیش از این نیز شماری از نهادها و پنتونهای دیگر زمینه آموزش آنلاین را برای دانشجویان افغانستان به ویژه زنان و دختران محروم از تحصیل و آموزش فراهم کردند. کسای محصلان استقبال شده اما نبود برق و کیفیت پایین انترنت چالش بزرگی در برابر آموزش آنلاین خوانده شده است. برخی از آگاهان بخش آموزش هم با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصتها بارها گفتند که آموزش آنلاین به هیچ صورت جایگزین آموزش حضوری شده نمیتواند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان مکتبهای بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز دروازه های پانتونها را برای زنان و دختران بستند. با وجود واکنش های گسترده به این محدودیت ها و دیگر محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی به نشر می‌رسد. برنامه را ادامه می‌دهیم. خیاط هنرمند است که با بینش هنری و خلاقانه خود به تکه ها زیبایی می‌بخشد. یکی از این هنرمندان رویا نام دارد که از 10 سال به این سو این هنر را پیش می‌برد. این که در شرایط کنونی افغانستان رونق کسب رویا چگونه است، در این گزارش با هم می‌شنویم.
بعد از تغییر نظام در افغانستان میزان بیکاری در این کشور بیشتر افزایش یافت. این شرایط به کار رویا هم تأثیر کرده است. رویای 30 ساله 10 سال است مشغول خیاطی است. رویا که فقط تا صنف دهم درس خوانده میگوید بنابر برخی مشکلات نتوانسته درسش را ادامه دهد. وی که در گذشته در 2 کارخانه خیاطی کار میکرد و 2 قرارداد دوخت لباس را هم داشته میگوید اکنون کارش بسیار کم رنگ شده.
زمان که طالبا آمد کارا بیخی کم شد، حالا که هیچم کارا نیست، نه مشتری است که بر ما بیاره ما بدوزیم. شرایط افغانستان بسیار برهم خورده، پیسه نیست، کار نیست، بار نیست، کدام جوره دو جوره که پیدا میشه به اوجوره کم یا هیچ جوره نمیگیریم که یک دوست آشنا و شناسا میباشه که نمیداشته باشن برش میدوزیم.
به گفته رویا در خیاطی که کار میکرد به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد.
کارگاهی که کار میکردیم او هم نقص کرد، تاوان کرد، کارگاهش خلاص شد. طفلانام که میدوختیم به خاطر همین بی سودایی مالش سودا نمیشد، کارش متوقف شد. نگه کارهای دوکانهای خیاطی هم کم شده از قرارداد که داشتیم، وکلش متوقف از کارش نیست.
وی که به دلیل نبود کار سخت ناامید شده میگوید در گذشته کارش خوب بود و میتوانست نیازهای 2 کودکش را پوره کند، اما اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد دچار است. رویا میگوید توانایی دوخت هر گونه دیزاین لباس را با تکه های مختلف دارد.
هر نوع لباس دوخته مفیلی کردی دامه، پیران طفلانه، سرپتلونی، یه رقم دوخت باشه. لباس های طفلانه بود که در وقت کم تکمیلش میکردیم، بسیار یک ذره سر ما فشار می آورده. لباس های نظامی دوختنش یک ذره دشوارتر و مشکلتر است که بسیار تکایش هم یک ذره شخص در دوخت مشکل پیدا میشه.
و افزود دخترانی که به خیاطی علاقه دارند اما جرأت آن را ندارند و تلاش نمی کنند، باید کوشش کنند، جرأت پیدا کنند که خیاطی را پیش ببرند و باید با آنان کمک و همکاری شود. روی آرزو دارد شرایط افغانستان خوب شود و زمینه کار همانند گذشته برایش مهیا شود تا بتواند امور زندگی خود را به گونه خوب پیش ببرد.
صدای ما را از رادیو آزادی